أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. البرهان الثالث، یکی از براهینی که ابن سینا در علم النفس اشارات و تنبیهات اقامه کرد بر اینکه نفس غیر از مزاج است و اون روح انسانی عبارت از مزاج ترکیبی بدن نیست، این از که انسان در حرکت ها و تلاش هایی که دارد گاهی خسته می شود و گاهی باز می ماند. این خسته شدن و احیانا باز موندن در اثر آن است که این محرک به یک مقاومی برخورد می کند. اگر حرکت بدون مقاومت مقابل باشد، نه خستگی دارد و نه ماندگی. از این که انسان در حرکتهایش گاهی خسته می شود و گاهی هم از حرکت باز می ماند، معلوم می شود در حرکتهای ارادی او یک مقاومتی هست. زیرا حرکت اگر بدون مانع باشد، نه با خستگی و نه با واماندگی روبرو خواهد شد. مانع و مقاوم نمی گذارد محرک به کار خودش ادامه دهد. اگر در حرکت‌های ارادی محرک همون مزاج بود و در انسان غیر از مزاج چیزی دیگری به نام نفس نمی بود و تحریک مال مزاج بود، هیچ یکی از این دو محضور لازم نمی آمد، نه خستگی نه واموندگی. زیرا مزاج این عناصر و طبایع مطابق با خواسته های عناصر و طبایع کار می کند، نه برخلاف طبیعت ها و مقتضای عنصر ها. اگر محرک مزاج باشد، چون مزاج این عناصر و طبایع مطابق با مقتضای این عناصر و طبایع کار می کند، و اگر مطابق با مقتضای اینها بود مقاومتی در کار نیست، نه به عنوان خستگی نه به عنوان واموندگی، معلوم می شود محرک مزاج نیست، چیزی دیگری است که انسان را حرکت می دهد. انسان و حیوان محرکشون مزاج نیست. این حرکت هایی که دارن مبدا تحریکیشون که نفس است، نفس عین این مزاج نیست، نفس موجودی است جدا و غیر از این مزاج. در یک بخش از بحث های علم النفس، نفس را اثبات میکنن که النفس موجود، در بخش دیگر ثابت میکنن این نفسی که ثابت شد اصل وجودش اون مزاج نیست، چیزی دیگر است. در بخش سوم ثابت میکنن این نفسی که وجودش ثابت شد و مغایرتش با مزاج اثبات شد، این مجرد است، مادی نیست. لذا مرحله اصل اثبات روح و مسئله مغایرت روح با مزاج غیر از بحث تجرد روح است. با یک بیان در علم النفس اشارات ثابت کرد که النفس موجودتون، با بیان دیگر تثبیت کردن این نفسی که موجود است عین مزاج نیست. با بحث سوم تبیین میکنن که این نفس مجرد است، مادی نیست. این برهان البته در نفوس حیوانی جاری است، انسان و حیوان، در نفس نباتی جاری نیست. اگر کسی بگوید نفس نباتی همون مزاج حاصل از امتزاج عناصر است، این برهان و همچنین براهینی که از راه ادراک حد وسطشون استفاده می شود کافی نیست. این برهان گرچه برهان ادراک نیست، اما برهانی است که حرکت ادراکی در او اخذ شده است. ما حرکت داریم و در این حرکت ها با خستگی و واموندگی روبرو می شویم و خستگی و واموندگی در صورتی است که محرک با مقاوم برخورد کند، و اگر محرک در این حرکت ها مزاج می بود، مزاج مقاومی در برابر اون نمی ایستد، زیرا مزاج به مقتضای طبیعت های عناصر کار می کند، پس معلوم می شود محرک مزاج نیست، چیزی دیگر است. این دلیل مغایرت نفس با مزاج است، در حیوان البته که شامل انسان هم خواهد شد. اونگاه یه اختلاف کوتاهی بین امام رازی و محقق طوسی در شرح کلمات ابن سینا است که اون به اصل بحث خیلی ارتباط ندارد. این را در فصل پنجم از نمط سوم اشارات تنبیه حاضر کردن. البرهان و سالس لوکان المحرکو اول مزاج، یعنی بعد از اینکه انسان حرکت‌های ارادی دارد و در حرکت‌های ارادی خستگی یا واماندگی مطرح است، پس محرک مزاج نیست. لوکان المحرکو هو المزاج لما حدث الاعیا، لان الاعیا و خسته کردن و خسته شدن، انما یکون به سبب حرکت طاریت علل جسم علا خلاف ما یقتضیه طبعه. حرکت تحمیلی با خستگی همراه است، نه حرکتی که مطابق با میل متحرک و محرک است. به سبب حرکت طاریت علل جسم، اون هم علا خلاف ما یقتضیه طبع الجسم. در اینجا نمی شود گفت که محرک مزاج است و چون بر خلاف مقتضای جسم حرکت می کند و می دهد خسته می شود. چرا؟ و لیس یمکن ان یقال ان طباع البساید تقتضی حرکتن خلاف ما یقتضیه امزجتها. بگو این وقتی که امتزاج پیدا کردن و بعد از امتزاج مزاجی پیدا شده است، اون مزاج این اجسام را به سمتی میبرد که طبیعت اجسام برخلاف اون سمت را خواهان است. چرا ممکن نیست این سخن؟ ان یقال ان طباع البساید تقتضی حرکتا خلاف ما یقتضیه امتزاج اون بساید. برای اینکه لأن فعل طبایع بعد امتزاجها یجب ان یکون من جنس فعلها حال بساطتها. این طبایع بعد از امتزاج که حقیقتشون عوض نشد، همون حقیقت را دارند، منتها با کسر و انکسار همراه شده. اگر قبلا همین سمت را به شدت می‌خواستند، الان همین سمت را می‌خواهند در حد متوسط یا کمتر. این چنین نیست که اگر ممتدد شدند یک سمت دیگری را بخواهند. لأن فعل طباع بعد امتزاجها یجب ان یکون من جنس فعل طبایع حال بساطتها، زیرا این طبیعت که عوض نشد. ولا یختلفان این دو فعل در این دو حال الا بالقوت و الضرب، فانه دیگر ممکن نیست برخلاف مقتضای اول رو بخواهد، و لا یلزم که بعد از امتزاج این طبیعت دو اثر متقابل را اقتضا داشته باشد. چون طبیعت موجود است مقتضای اولی را دارد، بعد از امتزاج اگر مقابل او را بخواهد یلزم که یک شی خواهان دو امر متقابل و متضاد باشد. فإنه لو کان مقتضی المزاج مقابلاً لمقتضی الطبیعة طبائع لکانت تلک الطبائع او تقتضی امرین متقابلین، یکی قبل از ترکیب یکی بعد از ترکیب، چون بعد از ترکیب هم موجود است البته. این مخصوصا با مبنای ابن سینا که عناصر بعد از امتزاج با اون صور نوعیشون باقی هستند این برهان مناسب است. ولی اگر گفتیم این عناصر بعد از امتزاج یک وحدت خاص پیدا می شود، فعلیت به صورتهای عنصری قبلی از بین می رود، این برهان وارد تام است. این با مبنای خود ابن سینا است. مرحوم آخوند رو این ریزکاری ها فعلا خیلی دقت نمی کند، چون اینها رو خیلی مهم نمی داند. اینها برای اثبات روح انسانی اونچنان کافی نیست، لذا از اون برهان ششم به بعد شروع به استدلال میکنن که راه ادراکی است و تعبیر به عرشیات میکنن. ولا این با مبنای مشائین سازگار است، نه با تحلیل عمیق خود صدر متعلین که عناصر عند ترکیب یک واحد میشوند که یک صورت میپذیرند. و ذالک ممتنع، یعنی یک شی خواهان دو اثر متقابل باشد ممتنع است. بنابراین فلوکان محرک الحیوانه و مزاجه لما حدث الاعیا یک و لما تجاذب مقتضی النفس و مقتضی الطبیعت ان در رعش دو، در حال ارتعاش عضو وقتی نفس میخواهد دست را به سمت بالا حرکت بدهد این طبیعت خواهان حرکت به سمت پایین است. این برخورد دو اقتضا باعث این نوسان و لرزش خواهد بود. اگر محرک مزاج بود، مزاج که برخلاف خواسته طبیعت کاری انجام نمیدهد، هر دو یک سمت و یک سوی طرف داشتند و دیگر تجاذبی در کار نبود. اینکه ایا پیدا می شود احیانا و تجاذب و رعش پیدا می شود احیانا، به اون ایا و خستگی در امتداد به واموندگی تبدیل می شود احیانا، نشون می دهد که محرک در حیوان مزاج نیست، چیز دیگر است. فلذالک قال شیخ فی الاشارات، همون فصل پنجم از نمط سوم اشارات انبیاد، این چنین فرمود: ان الحیوان متحرکون، به یک محرکی که اون محرک غیر مزاجه. محرک حیوان مزاج حیوان نیست. چرا؟ به دو دلیل: الذی یمانعه کثیرا فی حال حرکتهی، هم فی جهت حرکتهی، دلیل اول، هم بل فی نفس حرکتهی، دلیل دوم. محرک حیوان مزاج حیوان نیست، وگرنه نه در جهت اختلاف داشتن نه در اصل حرکت. گاهی میبینیم در جهت اختلاف دارن، مزاج به سمتی میخواهد، نفس به سمتی. انسان که میخواهد به طرف بالا برود مزاج مقاومت میکند، یا در هنگام سقوط به پرت شدن که مزاج خواهان افتادن است نفس میکوشد که خودشو حفظ بکند. بنابراین این مقاومتی در اقتضا نشون میدهد که محرک مزاج نیست، و احیانا خستگی هم به حد واموندگی میرساند. دوتا ان الحیوان متحرکن، به یک محرکی که اون محرک مزاج او نیست، بلکه نفسی است که جدای از مزاج است. چرا؟ به دو دلیل. زیرا اون مزاج یومان و اون محرک را در بسیار از موارد در حال حرکتش یومان او در دو قسمت، هم فی جهت حرکتهی هم فی نفس حرکتهی، اگر اعیا ادامه پیدا کرد. این فی جهت حرکت به فی نفس حرکت را امام رازی طرزی معنا کرد و محقق طوسی طرح دیگر. قال شارح المتقدم، امام رازی یرید به قوله حال الحركه، یرید به قوله حال الحركه البطء و سرعه، که در سرعت و بطء ممانعت پیدا می شود، کما فی الاعیا فان المزاج یومان او کون الحرکت سریعتن کل انسان ازا اراد رفع قدمهی فجهت الحرکت الارادیه، هیل فوق است، میخواد پا را به سمت بالا حرکت بدهد. و این دل ایا لا تکون الحرکتو سریعت، پس منظور از حال حرکت سرعت و بطء است، به منظور از جهت حرکت حالت رعشه است. و یرید و ابن سینا به قوله فی جهت حرکتهی ممانعت النفس و طبیعه کما در حال ارتعاش، لأن النفس تحرک طبیعت را الی فوق، دست را به سمت بالا حرکت میدهد، و المزاج حرکت میده طبیعت را به طرف پایین، میخواد به طرف پایین بیاد. فیترکب الحرکه از این دو جهت، لذا دستی که میخواد بالا بیاید با اضطراب بالا میاید. و یرید ابن سینا به قوله فی نفس حرکته ان الاعیا ربما ینتهی، خستگی طوری می شود که واموندگی می آورد. الهیسو لا یقون نفسو علی تحریکه اصلا. این خلاصه شرح امام رازی نسبت به این جمله‌ای که در متن اشارات آمده. اما وقال شارح المحقق مرحوم خواجه فبود المرادو به حال الحرکه وقت الحرکه، نه کیفیت حرکت. منظور سرعت و بطء که کیفیت حرکت است نیست، منظور حال حرکت یعنی وقت حرکت است. والمزاجو قد یمان او فی جهت الحرکه کما اذا سعد الانسان علی جبلن، در اینجا فانه یرید انسان فوق را، و مزاج و بدنهی لقلبت سغلین، یعنی جنبه عرضی و مائیش چون قوی تر است، این تقتضی صفر، چون که در حال سقوط و پرت شدن مزاج تقتضی به طرف هوی را و نفس تقتضی نجات از طرف هوی را. و المراد به قول ابن سینا در متن فی نفس حرکتهی اینه که ان المزاج یقتضی السکون علی وجه الارض لمقتضی الثقل المذکور، میخواهد جای بیارمد. اما و نفس قد تورید الحرکه علی وجه الارض، نه اینکه صعود و هوی در کار باشد، اصل رفتن از جای به جایی هم برخلاف خواسته مزاج است. مزاج میخواهد یه جای آرام باشد لغلبت سغلین، و نفس میخواهد حرکت کند. و اون چرا که امام رازی در رعشه معنا کرده که رعشه حرکت تلفیقی از دو جهت هست، یعنی جهت بالا و پایین، فرمودن رعشه این چنین نیست، گاهی از یمین و یسار هم هست. حالا اگر در حال ارتعاش انسان خواست دست رو به طرف پایین حرکت بدهد، مگر رعشه نیست؟ خواست دست رو به طرف یمین یا به طرف یسار حرکت بدهد، مگر رعشه نیست؟ رعشه تنها این نیست که نفس بخواهد دست را به طرف بالا حرکت بدهد و مزاج چون سنگین است به طرف پایین گرایش دارد، نه، او مانع سرعت حرکت است، نه مانع لرزش متحرک باشد. لرزش متحرک گاهی از فوق و جهت مقابل است، گاهی از یمین یسار است و گاهی از جهات دیگر. و رد ما ذکر امام رازی او را فی باب رعشه، که رعشه مرکب از حرکت فوق و سفله است، مرحوم خواجه فرمود به ان رعشه لا یترکبو منها تین الحرکتین فقط، که از حرکت فوق و سفل باشد، بل و من کل حرکت فی جهت که تورید این جهت را نفس، و من کل حرکت فی مقابل تلک الجهت که تحدثو من امتناع العضو عن طاعت النفس. این برای اسیان عضو مریض است، این میخواهد به سمت راست حرکت بدهد، این اطاعت نمی کند. میخواهد به سمت چپ حرکت بدهد، این اطاعت نمی کند. این از تأسی عضو پیدا می شود، نه اینکه عضو خواهان سمت دیگر است. فَإِنَّهُ اِذَا اَحْدَثَ مُحَرِّكٌ مَيْلًا اِلَى جَهَتَيْن، اگر محرک یک میلی را در متحرک به یک سمتی ایجاد کرد، مانعی با اون مقتضا ممانعت کرد، رعشه پیدا می شود، نه اینکه اون مانع خواهان یک جهت دیگر باشد. نه، مزاج مرتعش خواهان سمت مخصوص نیست، آسیست، مطیع نیست. چون مطیع نیست اضطراب پیش می آید، نه اینکه در حال رعشه نفس می خواهد به یک سمت ببرد و این دست چون مزاجش سنگین است لغلبت استقلال می خواهد به طرف پایین بیاره، نه، وقتی می خواهد دستم به طرف پایین بیاره باز می لرزه. این نه به خاطر آن است که رعشه از دو حرکت مقابل تشکیل می شود، نه، اگر این کتاب را خواست به پایین بگذارد به پایین ببرد هم دست می لرزد، برای که عضو اطاعت نمی کند. چون عضو اطاعت نمی کند این اضطراب پیش می آید. منشأ رعشه مقاومت و ممانعت است، نه اقتضای مقابل. فإنه اذا احدث محرکون میلن الاجهتن و آرزهو مانع، نه اینکه مقتضی مقابل باشه، مانعی در کار است، احدث ذلک المانع او قهرن میلن الا مقابل تلک الجهت، نه اینکه اون مقتضی جهت دیگر باشه. برهان چهارم ادراک حسی است. ما احساسی داریم، تلخی و شیرینی را، نرمی و درشتی را، سردی و گرمی را و امثال ذلک را احساس میکنیم. اون نیروی که احساس میکند چیه؟ مزاج احساس میکند یا غیر مزاج؟ ادراک حسی با انفعال حاسه همراه است. یعنی اگر چون که این نیروی لامسه در یک آبی قرار گرفت که حرارت او به اندازه حرارت بدن هست، مثلا 37 درجه است، انسان احساس حرارت نمی کند، نه به خاطر اینکه اون آب گرم نیست، اون آب 37 درجه حرارت دارد. این احساس گرمی نمی کند برای اینکه منفعل نشود. اگر او 38 درجه باشد، یک درجه را این میفهمد، نه 38 درجه حرارت بفهمد، او رو با قیاس ذهنی میفهمد که این آب 38 درجه گرم است، نه اینکه لامسه تشخیص بدهد که این آب دارای حرارت 38 درجه است. 37 درجه شو که ادراک نمی کند، فقط یک درجه رو ادراک می کند. ادراک نیروهای لمسی با با انفعال همراه است. بدون انفعال درک پیدا نمی‌شود. یه مقدمه. وقتی که انفعال پیش آمد، پس مزاج قبلی تبدیل شد به مزاج بعدی. یعنی اون مزاجی که دارای حرارت 37 بود، الان در نیروی لمس دیگر حرارت 37 نیست، یه حرارت بیشتری است. پس اون مزاج عوض شد. اون مزاجی که عوض شد، این مزاجی که آمد، این مزاج آمده مزاج 38 درجه است. مدرک این کیفیت کدام یک از این دو مزاجه؟ اون مزاج قبلی است، او که رفته و او خودش هم ادراک نمی کرد. الان نیروی لامسه ادراک نمی کند که دارای حرارت 37 درجه است، یا هر حرارتی دارد که خودش احساس نمی کند که داره چند درجه حرارت است، چند درجه برودت است، خودش رو که ادراک نمی کند. پس تا این تأثیر پذیر نباشد ادراک نمی کند. وقتی هم که متأثر شد، کیفیت قبلی رو از دست می دهد، یک کیفیت تازه است که آمده. اون که از بین رفته است که نیست که ادراک بکند. این کیفیت تازه هم که خودش ادراک نمی کند، برای اینکه هر کیفیتی و هر مزاجی خودش ادراک نمی کند. اون مدرکی که میفهمد قبلا در یه حالت بود، الان در یه حالت است، اون مزاج نمیتواند باشد، برای اینکه مزاج قبلی از بین رفت، یک مزاج جدیدی به بار آمده. اونی که این حالت این رو ادراک میکند چیه؟ اونی که در هر دو حالت هست، هم گذشته را ادراک کرد میکند و هم حال را میفهمد چیه؟ و اون نمیتواند مزاج باشد. البرهان الرابع ان الادراک الحسی فی هذا العالم. ممکن است انسان عالمی داشته باشد که ادراک محسوسات بدون انفعال و تکیف ابزار حسی انجام بشود. ان الادراک الحسی فی هذا العالم لا یکونو الا به تکیف العالم به کیفیتن، که این کیفیت از کیفیات محسوس خواهد بود، من باب محسوس. فلمس لا یتحققو الا مع استحالت مزاج العضو لامس، که کیفیت مزاجیه عضو لامس باید مستحیل بشود، متحول بشود.
از
بله؟ انسان در عالم رویا لذت‌هایی دارد بدون اینکه ذائقه‌اش، یا دست می‌زند به یک پارچه نرم بدون اینکه عضو لمسیش منفعل باشد، یا احساس حرارت می‌کند بدون اینکه حرارت عضو لامسش فرق کرده باشد.
این صورت قبلی ممکنه در اون
قوه
خیال باشه، الان منفعل
میشه. عضو لامس دیگه منفعل نیست. همین که این صورت برای نفس پیدا شده است، میشود ادراک حسی. حالا خواه احتیاج داشته باشد که از ابزار طبیعی مدد بگیرد با انفعال و تغییر کیفیت، یا نه کمک نگیرد، کما این در رویا. در رویا انسان لذت های را احساس میکند، این چه نیست که ذائقه او کیفیتش عوض شده باشد، ذائقه مادی او. که فل مدرکو لتلکل کیفیه انکان المزاج، اگر این حرارت یا برودت و همچنین دیگر کیفیت های احساسی را مزاج ادراک میکند، مزاج حتما عوض شده است، زیرا مزاج تا منفعل نشود ادراک پیدا نخواهد شد. مدرک خود مزاج نمیتواند باشد. فذلک اما ان یکون المزاج الذی قد بطل و هو ممتنع. مدرک این کیفیت یا اون مزاجی است که به هم خورد، اون که به هم خورد میفهمد، اون نیست که بفهمد. اول لذیح باوه ایزن ممتن اون اصولاً لأن مزاج المادی لا یدرک نفسه، این مزاج صحیح الان خودش ادراک نمی کند، این نیروی لامسه ادراک نمی کند که نرم است یا زبر، باید از یه نیروی لامسه دیگری کمک گرفت. این ادراک نمی کند که سرد است یا گرم، این بزاق خودش احساس نمی کند که تلخ است یا شیری. این که بل وجدان بیان است، الان این دست می فهمد که در چند درجه حرارت هست. بحث آن است که ما یک نظری رو با این بدیهی حل کنیم. الان مزاج ما و این سرانگشت ما می فهمد که گرم است یا سرد، هوا رو احساس می کند، خودش احساس می کند.
این چیزی دیگه
نیست،
این دست منفعل شد
برای انفعال،
یعنی همون
سر بزرگرد. علی حال یک مطلب در اینه که این مزاج تا منفعل نشود ادراک نمی کنه، در این که گیر نیست که، پس لا یدرک نفسه، چون از خودش که منفعل نیست. و اگر انفعال در ادراک ضروری است، منفعل مدرک نیست، برای اینکه اون که بود رفته، اینم که به بار آمده که لا ینفعل عن نفسه، اونی که منفعل شد زاله و تغیره، اینم که به بار آمده که منفعل نیست، و ادراک هم که بدون انفعال میسر نیست. معلوم میشود اینا ابزارن مدرک چیز دیگه. فالمدرکو لتل کل کیفیه این کانال مزاج، کدام مزاج است که میتواند مدرک باشد؟ فذالک اما ان یکون المزاج الذی قد بطل، اون کیفیت وسطایی که تبدیل شد و از بین رفت او مدرک است و هو ممتنع، یا مزاجی که تازه به بار آمده اول الذی حدث و هویزن ممتنه. اصولا مزاج خودش ادراک نمی کند، چون ادراک لمسی با انفعال همراه هست، به شی لا ینفعل من نفسه. لأن المزاج صحیح الاصلی لا یدرک ذاته، چون لا ینفعل من نفسه. فکیف یدرک المزاج الغریب المتجددو ذاته، چون جامع هر دو یکیست که شی لا ینفعل من نفسه. و خلاصه این برهان این است که به بل جمله ال احساس و یستحد ال انفعال و شی او لا ینفعل عن نفسه، پس از شی او لا یحس نفسه، شی خودش رو با احساس درک نمی کنه. فاذن لابد فی الاحساس من شیء باق عند توارد الحالتین، حالت قبلی و حالت بعدی، حالت قبل الانفعال و حالت بعد الانفعال، لیحصل الشعور بذلک التغیر، تا اینکه تغیر درک بشود که بگوید قبلا این حالت بود، الان این حالت است، الان گرمتر شد یا سردتر شد و مانند آن. چون ول مزاج و غیر و باقین، و ما در ادراک انفعالی یک امر باقی و ثابت اندل حالتین میخواهیم، پس اون مدرک این مزاج نیست، پس نفس این مزاج نیست. البرهان الخامس ان الحیوان قد یتحرک فی مزاجه اما عن الاشتداد الى الضعف او عن الضعف الى الاشتداد. در برهان دوم که برهان حرکت بود. گفته شد به این که نفس حرکت می کند در کم و کیف و مانند و این محرک غریبش نمی تواند مزاج باشد، برای اینکه خود مزاج متحرک است، محرک غیر از متحرک است. در برهان پنجم می خواهند بگویند متحرک غیر از مسافت حرکت است. مزاج حیوان در کیفیت‌های مزاجی که مسافت حرکت اوست عوض می شود، نه در اصل کم و کیف که برهان دوم بود. در نحوه مزاج که عرض عریض دارد حرکت می کند. پس حیوان یتحرکو فی مزاجه، که حیوان می شود متحرک، مزاج می شود مسافت. در حرکت یک محرک لازم است، اون محرک غیر از مسافت است و غیر از متحرک. پس نفس که عهده‌دار این تحریک است، غیر از متحرک است و غیر از مسافت حرکت. و مسافت حرکت چون غیر از متحرک است و در هر دو حال یک محرکی لازم هست، پس محرک مزاج نمیتواند باشد، برای اینکه مزاج خودش مسافت است نه محرک. و غیر از متحرک است، برای اینکه متحرک غیر از مسافت است. این برهان پنجم با برهان دوم فرق میکند. اینکه بعضی از محشی‌ها فرمودند باید محرک باشد بدل متحرک، ظاهرا تام الخامس، ان الحیوان قد یتحرک فی مزاجه، حالا یا از درجه شدید به درجه ضعیف یا از درجه ضعیف به درجه شدید. ولا شک ان المتحرک غیر المتحرک فی، حیوان غیر از مزاج است که در مزاج حرکت واقع می شود. فالمتحرک فی المزاج، که حیوان است غیر المزاج، چون مزاج مسافت است و حیوان متحرک. این برهان پنجم برای فرق بین متحرک و مسافت حرکت است. برهان دوم فرق بین متحرک و محرک است. یعنی که اینجا همون متحرک باید باشد. برهان ششم همون جزء مسائل عرشی است که از راه ادراکات. الحمدلله.